بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی.
با سلام. روزنامه نیویورک تایمز نوشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیدند که ایران بعد از حل مشکلات فنی غنی‌سازی اورانیوم را در سطح به مراتب گسترده‌تری ادامه می‌دهد. این روزنامه به نقل از کارشناسان و منابع دیپلماتیک در وین نوشت ایران هم‌اکنون با استفاده از حدود 1300 سانتریفیوژ سوخت مناسب برای راکتورهای اتمی را تولید می‌کند. به نوشته نیویورک تایمز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه تأسیسات اصلی اتمی ایران را در نتنز بازرسی کردند. بازرسان قرار است هفته آینده گزارشی درباره فعالیت‌های اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کنند. هاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رهبران گروه‌های فلسطینی حماس و فتح خواست به اختلافات خود و درگیری‌های مسلحانه با یکدیگر پایان دهند. به گفته سولانا درگیری‌های اخیر میان هواداران گروه‌های رقیب در سرزمین‌های فلسطینی تلاش برای برقراری صلح خاورمیانه را مختل کرده است. مقامات امنیتی فلسطینی اعلام کردند در روزهای اخیر دست کم 10 شهروند فلسطینی با شلیک نیروهای حماس کشته شده‌اند. پلیس پاکستان اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری خود را در طبقه همکف هتل مرحبا در شهر پشاور در شمال غربی این کشور منفجر کرده است. بر اثر این انفجار دست کم 25 نفر کشته و بیش از 25 نفر مجروح شدند. بیشتر افغانان در این هتل اقامت می‌کنند. مسجد تاریخی محبت خان در نزدیکی این هتل قرار دارد. پلیس اعلام کرد یادداشتی بر روی یکی از ران‌های بمبگذار چسبیده بود مبنی بر اینکه سرنوشت جاسوسی برای آمریکا چنین است. ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر سعی کرده منطقه پشاور را از عوامل القاعده و طالبان پاکسازی کند. در همین مدت پشاور شاهد موجی از بمبگذاری‌ها بوده است. و یک سخنگوی طالبان اعلام کرد ملا بخت محمد به عنوان فرمانده نظامی ارشد این گروه تعیین شده است. ملا بخت محمد برادر ملا دادالله است که روز شنبه در درگیری با نیروهای افغان و آمریکا در جنوب افغانستان کشته شد.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش‌های متفاوت احزاب و گروه‌های داخل کشور به مذاکره احتمالی ایران و آمریکا. گفتگو با دکتر بهمن آقای دیبا در مورد پیامدهای سفر محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی. درگیری‌های اخیر در الجزایر در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور و گزارش‌های دیگر. مذاکره ایران و آمریکا که قرار است به زودی در بغداد و بر سر وضعیت این کشور برگزار شود با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل این موضوع را به بحث گذاشته است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
اعلام آمادگی دو کشور ایران و آمریکا در خصوص گفتگو و مذاکره در مورد وضعیت عراق با واکنش‌های متنوع و گسترده احزاب و شخصیت‌های سیاسی داخل کشور روبرو شده است. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب عمده اصلاح طلبان، در موضع‌گیری‌های غیررسمی اعلام کردند زمان برای آغاز مذاکرات ایران و آمریکا مناسب نیست و به نتیجه مذاکرات طرفین بدبین هستند. اما از اردوگاه محافظه‌کاران صداهای مختلفی به گوش می‌رسد، در حالی که دبیر کل جمعیت مؤتلفه میگوید این مذاکرات برای ایران هیچ گونه نفعی نخواهد داشت. اما برخی نمایندگان در مجلس در استقبال از این مذاکرات گفتند تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا را به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهند کرد. در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند متخصص روابط بین الملل این پرسش را با وی در میان گذاشتیم که در حالی که تا چند هفته پیش هر گونه گفتگو در خصوص ضرورت مذاکره با آمریکا به معنای ضدیت با انقلاب و ترس و بازدگی در برابر دشمن تلقی می‌شد، چه رویدادهایی باعث شده که جمهوری اسلامی اعلام کند حاضر است در بغداد پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند؟ آقای دکتر بفرمایید.
ببینید از دو زاویه این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی اعلامیه شارم الشیخ که ایران هم اون اعلامیه رو تایید کرده که اصول اعلامیه شارم الشیخ یک بازنگری در قانون اساسی عراق، دوم بازنگری در مورد بحثیون. نکته سوم عبارت از این است که در ترتیبات سیاسی آینده جایگاهی برای اهل تسنن فراتر از جمعیت و کمیتشون که فعلا هست در نظر گرفته بشه. و نکته دیگه ترجیح کشورهای عربی منطقه، عربستان، سعودی، اردن، مصر و کویت و بالاخره بین المللی کردن مسئله عراق، یعنی حل مسئله عراق. بنابراین ایران هم این اصول مندرج از این اعلامیه رو صحه گذاشته و یکی از مبانی مذاکرات چگونگی اجرای این اصوله. نکته دوم با توجه به نفوذی که ایران در عراق داره، در هر حال تقاضا این است که ایران از این نفوذ از جهت مثبت برای تسهیل مشکل عراق استفاده بکنه. حالا با این موضوع گیری های قبلی یا صحه گذاشتن بر اصول مندرج در اعلامیه شارم الشیخ، من فکر میکنم مبنای مذاکره خواهد بود. ضمن اینکه به نوبه خودش اگر این مذاکرات به یک تفاهمی منتهی بشه، میتواند بازتاب مثبتی به صورت خیلی نسبی البته در دیگر عرصه‌های مورد اختلاف داشته باشه.
آقای دکتر، یکی از مسائل دیگری هم که مطرح میشه این هست که برخی از کارشناسان عنوان میکنن ممکنه توان و تجربه مذاکره کننده های ایرانی در حدی نباشه که منافع ملی ایران رو در طی این مذاکرات تأمین بکنه. نظر شما در مورد مذاکره کننده های ایرانی چی هست؟
این نکته که اشاره کردید از نظر تجربه هستش. معمولا مذاکره کننده در مقامی نبوده که دارای صلاحیت کافی باشه که با طرف مقابلش به یک فرض بفرمایید تفاهم یا توافقی منتهی بشه. ولی من فکر میکنم مشکلات وضع عراق به نحوی است که در هر حال به مذاکره کننده باید صلاحیت و اختیارات کافی برایش پیش بینی بشه با توجه به آشنایی با مشکلات بعض مشکلات عراق و پیچیدگی که مسئله عراق داره، به زن غالب میباید چنین اختیاری داده بشه. در غیر این صورت من فکر نمی کنم انتظاری باید داشت که چنین مذاکراتی به نتایج مطلوبی منتهی بشه.
گزارش حسام، گفتگوی حسام مهدوی با دکتر داوود بابند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 23 اردیبهشت ماه از آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا پیرامون موضوع عراق خبر داد. آمریکا نیز تاکید کرده است که این مذاکره تنها درباره اوضاع امنیتی عراق خواهد بود. در پی اعلام آمادگی ایران و آمریکا برای مذاکره درباره عراق، مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی نظرات متفاوتی ابراز می‌کنند، در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا شدند. برخی دیگر همچنان از آمریکا به عنوان دشمن شماره یک یاد می‌کنند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی 25 اردیبهشت به خواست برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت
در پی اصرار دولت آمریکا برای مذاکره با ایران و نیز ابراز تمایل رئیس و نمایندگان مجلس این کشور برای سفر به تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا را مطرح کردند. سید جلال حسینی نماینده مردم زنجان گفت قرار است این پیشنهاد پس از تکمیل امضاها یک شنبه آینده تقدیم رئیس مجلس شود.
چنین تلاش‌هایی در شرایطی صورت می‌پذیرد که برخی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ناخرسندی خود را از مذاکرات آتی ایران و آمریکا بر سر عراق پنهان نمی‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 25 اردیبهشت ماه خود مدعی شد با اعلام این خبر عکس العمل خوشایندی در بین افراد متحد جامعه به وجود نیامده و آنان از خود می‌پرسند مگر چه اتفاقی افتاده؟ مگر تغییری در سیاست جمهوری اسلامی ایجاد شده که باب مذاکره با آمریکا را که اقدامات خصمانه او بر ضد منافع کشورمان همواره ادامه داشته باز کرده است؟ این روزنامه همچنین به نقل از رضا طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز نوشت مذاکره با آمریکا با توجه به تعارض راهبردهای ایران و آمریکا در مورد عراق ثمر بخش نخواهد بود گره زدن مسائل اصلی و مهم بین ایران و آمریکا به مذاکره در مورد عراق ناشیگری سیاسی و دیپلماسی است. حسین سوپانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته آمریکا هنوز دشمن شماره یک ایران است. به عقیده کارشناسان قطع رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا علاوه بر میلیاردها دلار ضرر به اقتصاد ایران باعث لطمه‌های سیاسی سنگینی نیز در صحنه‌های بین المللی و احقاق حقوق مردم ایران شده است. آرش ایرانی، تهران.
همانطور که در خبرها شنیدید، قرار است خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد ایرانی، اواخر ماه جاری میلادی بار دیگر با یکدیگر پیرامون برنامه اتمی ایران گفتگو کنند. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که به منظور پوشش خبری کنفرانس تامین امنیت عراق به شرم الشیخ رفته بود، در این سفر با خاویر سولانا گفتگوی اختصاصی انجام داده است پیرامون برنامه اتمی ایران و روابط ایران و اتحادیه اروپا. مهتاب فرید:
But how do we stop the sectarian violence? Any idea? Because not much was talked about it, and a lot of senators.
آقای سولانا، چطور میتوان جنگ‌های فرقه‌ای در عراق را متوقف کرد؟ به نظر می رسد که در این کنفرانس صحبتی در این مورد نشد. بعضی از سناتورها در واشنگتن معتقدند که عراق به سه قسمت شیعه، سنی و کرد تقسیم شود. آیا شما موافق این طرح هستید و یا فکر می کنید این طرح بدی است؟
There's no doubt that when we talk about reconciliation in Iraq, it's a reconciliation that has to take place among all the parties.
هیچ شکی نیست وقتی که ما صحبت از تفاهم در عراق می کنیم، منظورمان تفاهم میان همه اقوام است.
Let me point out and remind you that it was already in the month of March a meeting about.
اجازه بدهید یک مطلبی را بگویم و به شما یادآور شوم که در ماه مارس نشستی در عراق با حضور همسایه‌های این کشور برگزار شد و سه کمیته تشکیل شد. کمیته اول کمیته پناهندگان و آوارگان، کمیته دوم کمیته امنیت و کمیته سوم کمیته انرژی.
None of the three have met. This is something that cannot take place because really if we take decisions of that nature.
تا به حال هیچ کدام از این کمیته ها جلسه تشکیل ندادند و این غیر قابل قبول است.
Mr. Solana, you have been the premier person to do the negotiations with Iran with Mr. Larijani, and as you know, a lot of focus in this conference.
آقای سولانا، شما شخص اصلی برای مذاکرات اتمی ایران با آقای لاریجانی هستید. بخش عمده ای از کنفرانس عراق متمرکز بر روابط ایران و آمریکا بود. آیا شما می توانید به ما بگویید آخرین نتایج این مذاکرات به کجا رسیده است؟
I can tell you that we have met. I have met with Dr. Larijani in several occasions. The last was a couple of weeks ago.
می توانم به شما بگویم که ما با هم ملاقات کردیم. یعنی من با آقای لاریجانی چندین بار ملاقات کردم و به احتمال زیاد در هفته‌های آینده نیز ملاقات خواهیم کرد. همانطوری که اطلاع دارید، این پرونده مشکلی است. کار ساده ای نیست. ما سعی خود را خواهیم کرد تا این موضوع مشکل را حل کنیم.
این حل شدن چطور ممکن است با توجه به اینکه ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشته و حاضر به متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم نیست؟
Well, that is what we have to keep on talking about, how we can overcome this situation, because we want.
به خاطر همین است که ما باید مذاکرات را ادامه بدهیم. به خاطر اینکه ما می‌خواهیم یک راه حل دیپلماتیک برای این پرونده اتمی پیدا کنیم.
And what is that? What is a diplomatic?
منظورتان را در مورد راه حل دیپلماتیک توضیح دهید.
Well, diplomatic solution is a solution that has to be agreed by both sides.
راه حل دیپلماتیک راه حلی است که باید هر دو طرف موافقت کنند. و ما همواره سعی داریم این کار انجام شود.
But they're not going to stop enriching uranium.
For the moment we have not moved. For the moment we have not moved much, but we are beginning to.
اما آنها حاضر نیستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند.
در حال حاضر ما پیشرفتی نکردیم، یعنی پیشرفت قابل توجهی نداشتیم، اما همواره امیدوار هستیم.
گفتگوی اختصاصی مهتاب فرید با خاویر سالانا در شرم الشیخ مصر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در طی سفر محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی، گزارشاتی به خصوص در مطبوعات عرب به چاپ رسید مبنی بر اینکه طی این سفر رئیس جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو در مورد جزیره ابو موسا شده است. مهدی جاوید از رادیو فردا در گفتگو با دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، میپرسد اگر گزارش های راضی شدن ایران به گفتگو در مورد جزیره ابو موسا صحت داشته باشد، چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
اگر این گزارش ها صحت داشته باشه، فکر میکنین پیامد سیاسی و حقوقی این مذاکرات برای ایران چه خواهد بود؟
به نظر من این که در حال حاضر اگر این گزارش ها درست باشه، در واقع این باید بخشی از تلاش های دولت ایران به دنبال موافقت با آمریکا برای مذاکره را عراق مشاهده کرد و در حال حاضر بایستی توجه داشت که وضعیت حساس ایران در منطقه خلیج فارس و آرایش نیروهای خارجی در این منطقه باعث این هستن که دولت ایران احساس نگرانی بکنه از وضعیت و در واقع باید این رو در قالب تلاش کلی دولت ایران برای دادن چهره مسالمت‌آمیزتر از دولت فعلی ایران و کاهش تشنج در روابط ایران با کشورهای خارجی. من در این حال تصور نمی کنم که توافق سریع در این زمینه صورت بگیره، چرا که موضوع این جزایر دارای ابعاد حقوقی و سیاسی زیادی هستش که به سادگی قابل حل نیست.
آیا تا به حال هیچ مقام ایرانی دیگری حاضر به مذاکره در مورد حق حاکمیت ایران بر این سه جزیره شده بوده یا خیر؟
شما سوالتون رو خیلی خوب مطرح کردید. راجب این جزایر مذاکراتی قبلا صورت گرفته در دفعات متعددی، منتها هیچگاه دولت ایران آماده نبوده که راجب حاکمیت خودش راجب این جزایر صحبتی با امارات عربی متحده داشته باشه و صحبتهایی که صورت گرفته در قالب این بوده که در واقع توافقهای قبلی، به خصوص توافق 1971 راجب اداره برخی از مناطق جزیره ابو موسا، فقط نه تنب بزرگ و نه تنب کوچک، توسط امارات اینها چه جوری اجرا بشه و چه حقوقی برای دولت امارات در این مناطق در نظر گرفته بشه. در سالهای دهه 1970 که دولت انگلیس در منطقه خلیج فارس دارای قدرت زیادی بود و این مناطقی رو که الان کشور امارات عربی متحده محسوب میشن در کنترل خودش داشت، در اون موقع توافقی صورت گرفت بین شاه سابق ایران و دولت انگلیس راجع به اینکه ایران از ادعای ارضی خودش بر بحرین چشم بپوشه و در قبال اون حاکمیت ایران بر این سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و موسا در نزدیکی تنگه هرمز پذیرفته بشه. اما یک معامله راجع به این موضوع صورت گرفته بوده در اون زمان که دولت فعلی امارات میخواد که این توافق رو در واقع تضعیف بکنه و در بعضی جهات نادیده بگیره و حتی تهدید کرده امارات که اگر توافقی در این زمینه صورت نگیره موضوع رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. باز هم خیلی بعید میدونم که در هر گونه مذاکره ایران حاضر بشه که مسئله حاکمیتش بر این جزایر مورد مذاکره قرار بگیره.
گفتگوی مهدی جاوید رو شنیدید با دکتر بهمن آقای دیبا. روز سه‌شنبه قرارداد همکاری میان بنیاد گفتگوی تمدن‌ها و کانون اسلو برای صلح و حقوق بشر به امضا رسید. در ادامه کنفرانسی تحت عنوان دین، دموکراسی و افرادگرایی با حضور محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران برگزار شد. عباس شکری، خبرنگار رادیو فردا در نروژ، گزارشی دارد از سخنان محمد خاتمی در این کنفرانس.
ساعت 13:30 امروز 15 ماه می با امضای قرارداد چهار ماده همکاری بین بنیاد گفتگوی تمدن‌ها و کانون اسلو برای صلح و حقوق بشر، کنفرانس دین، دموکراسی و افراط‌گرایی با حضور آقای محمد خاتمی و شل ماندمندویک در کنفرانس خبری افتتاح شد. در این کنفرانس خبری آقای خاتمی در پاسخ پرسش تیوی توی نروژ که چرا ایران مسیر صلح‌آمیز برای حل اختلاف موضوع هسته‌ای را رد می‌کند گفت: تأیید می‌کنم که تنها راه حل خروج از بحران اتمی ایران و هر مشکل دیگری گفتگوست. خاتمی تأکید کرد که در زمان ریاست جمهوریش با کشورهای همسایه غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق‌های دو جانبه دست یافته بود و حتی در رابطه با آمریکا هم به موفقیت‌هایی رسیده بود. آقای خاتمی همچنین گفت: فکر می‌کنم دوستان اروپایی مرتکب اشتباه بزرگی شدند که موجب پیچیده‌تر شدن موضوع شد. با گذشت زمان این بدبینی در طرف ایران ایجاد شد که اروپا خواهان حل مسئله اتمی ایران آنچنان که منافع ایران هم حفظ شود نیست. در ادامه خاتمی گفت: ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت با فشار آمریکا بود و بحران را دوچندان کرد و موضوع کلاً از دست اروپایی‌ها خارج شده است. او تاکید کرد فشار بر ایران فقط اوضاع فعلی را هم بدتر می‌کند، چرا که ایران در جهت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می‌باشد. در پاسخ خبرنگار شبکه دولتی نروژ NRK که در مورد خشونت القاعده پرسید، خاتمی گفت: افراط‌گرایی و خشونت خطرناک است. چه القاعده‌ای را دنبال کند، چه سیاستمداران تندروی آمریکا. خاتمی در ادامه گفت: افراط‌گرایی و تروریسم توسعه یافته در منطقه خاورمیانه ناشی از حضور آمریکا در عراق و افغانستان است. در پاسخ پرسش رادیو فردا که پرسید آقای خاتمی اگر تقویت عدالت موجب آرامش و صلح در جامعه می شود، چرا در ایران حرکات عدالت خواهانه معلم ها، کارگران، زنان و دانشجویان سرکوب می شود؟ خاتمی با چهره برافروخته گفت: پرسش شما یک بیانیه سیاسی است و منبع مالی رادیو شما هم من می دانم. در ادامه او گفت: در ایران ناگواری هست که ما هم در مقابلش ایستاده ایم، اما علی‌رغم همه تنگناها هنوز مردم ایران از آزادی بیشتری نسبت به کشورهای همسایه برخوردارند و قبول دارم که محدودیت هایی هم وجود دارد که آن هم ناشی از مسائل فرهنگی است.
گزارش عباس شکری را شنیدید از حضور محمد خاتمی در کنفرانس دین، دموکراسی و افراط‌گرایی در اسلو نروژ. نیروهای دولتی الجزایر 13 شبه نظامی را در شرق این کشور کشتند. گفته می شود که این افراد متعلق به شبکه القاعده در منطقه مغرب هستند. ماه گذشته حملات انتحاری در الجزایر باعث مرگ بیش از 30 نفر شده بود. هفته پیش گروه القاعده در مغرب گفته بود که حملات بیشتری را سامان خواهد داد. این در حالی است که روز پنجشنبه در الجزایر انتخابات پارلمانی برگزار می شود. جزئیات بیشتر در گزارش هومن سیسان.
روز دوشنبه نیروهای ویژه الجزایر 11 شبه نظامی را طی یک حمله هوایی در استان تبسا در 634 کیلومتری شرق پایتخت الجزایر کشتند. گفته می شود که افراد کشته شده وابسته به شبکه تروریستی القاعده در منطقه مغرب هستند. همچنین طی حمله جداگانه ارتش الجزایر دو شورشی اسلامگرا را در 50 کیلومتری شرق الجزیره کشت. از ماه گذشته که حملات انتحاری در الجزایر باعث مرگ بیش از 30 نفر شد، تدابیر امنیتی در این کشور افزایش یافته است. شبکه القاعده در منطقه مغرب که پیشتر به نام گروه سلفی برای تبلیغ و جهاد معروف بود، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته بود. هفته پیش این گروه گفته بود که حملات بیشتری را سامان خواهد داد. این گروه همچنین از مردم الجزایر خواسته است که در انتخابات پارلمانی الجزایر که در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد شرکت نکنند. در نوار صوتی که روز دوشنبه توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، این گروه با بی‌ثمر دانستن انتخابات خواستار تحریم انتخابات پارلمانی پیش روی الجزایر شد. انتظار می‌رود نزدیک به 19 میلیون نفر از مردم الجزایر روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 389 نماینده پارلمان این کشور را تعیین کند.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد افزایش حملات تروریستی در الجزایر در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می‌کنید و ما گزارش آخر. شورای روابط خارجی آمریکا گزارشی را در مورد روابط ایالات متحده با چین تهیه کرده است. این گزارش ایالات متحده را تشویق می‌کند که از تلاش‌های چین برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ حمایت کند. لیلی سعد گزارش می‌دهد.
شورای روابط خارجی ایالات متحده مسئولیت تهیه گزارش روابط ایالات متحده با چین را بر عهده داشت. رؤسای هیئتی که مسئولیت تهیه گزارش را بر عهده داشت، در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک اعلام کردند رسیدن به توافق با چین عامل کلیدی موفقیت سیاست خارجی ایالات متحده در تمام آسیا محسوب می‌شود. آنها همچنین میگویند جنگ عراق باعث انحراف توجه مقام‌های ایالات متحده از تلاش‌های مورد نیاز به منظور تقویت روابط آمریکا با چین شده است. هیئت تهیه کننده گزارش همچنین میگوید همکاری پکن با واشنگتن در نبرد با تروریسم، تضمین امنیت انرژی و جلوگیری از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای کره شمالی ضروری است. کارلا هیلز نماینده سابق تجاری آمریکا و یکی از دو رئیس هیئت تهیه کننده گزارش میگوید دو کشور باید نوع جدیدی از گفتگوها را آغاز کنند. او میگوید این امر به ویژه در مورد عدم موازنه تجارت خارجی و ارزش واحد پول چین ضروری است.
No currency fix will work unless the East Asian currencies are revalued.
تعیین ارزش ثابت برای پول کارآمد نیست مگر اینکه همه واحدهای پول آسیا مجدداً ارزش گذاری شوند. ارزش پول ژاپن که فعلا کمتر از ارزش واقعی آن است. پول چین هم به همین ترتیب. ولی من می توانم یک گروه وزرای مالی را متقاعد کنم که بنشینند و برای آنچه در آینده انجام خواهیم داد کار کنند. این راه سازنده‌ای در پرداختن به موضوعی است که باعث شکایت‌ها و خصومت‌های زیاد شده است.
دنیس بلر، فرمانده پیشین نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و رئیس دیگر هیئت تهیه کننده گزارش می‌گوید گسترش تسلیحات نظامی چین تهدید مستقیمی علیه هیچ یک از کشورهای منطقه محسوب نمی‌شود. دنیس بلر در رابطه با برنامه هسته‌ای کره شمالی می‌گوید به نظر می‌رسد موضع چین به موضع ایالات متحده نزدیک‌تر شده است.
I think that China now realizes that North Korea is on the wrong side on this thing.
من فکر می‌کنم چین اکنون متوجه این مسئله شده که کره شمالی در این مورد خطاکار است و برنامه هسته‌ای این کشور تنها تهدیدی برای منطقه محسوب می‌شود. من فکر نمی‌کنم که آنها میزان خطر را به اندازه ما درک کنند. با این وجود در موضع آنها پیشرفت زیادی حاصل شده است.
کارلا هیلز میگوید اتحاد چین با جامعه جهانی باید شامل مسائل مختلفی که موجب نگرانی سایر کشورها می شود از جمله خشونت ها در منطقه دارفور سودان باشد.
On issues like the Sudan where we diverge, this is an issue where I think we have an opportunity with
در مورد مسئله مانند سودان که اختلاف نظر داریم، من فکر می کنم موقعیتی برای حل اختلاف ها با چین وجود دارد. چین می خواهد مورد احترام قرار بگیرد. در حقیقت در ماهای اخیر موضع معتدل‌تری را پیش گرفته. وقتی چین متوجه این مسئله بشود که موضع جامعه جهانی در مورد یک موضوع تا چه اندازه شدید است، اگر این موضوع به طور مستقیم با منافع چین مغایرت نداشته باشد، این کشور سعی می‌کند که موضع خود را با جامعه جهانی تطبیق دهد.
چین که به میزان زیادی به نفت سودان نیازمند است، از سوی جامعه جهانی متهم شده که جلوی تلاش‌های بین‌المللی را به منظور پایان خشونت‌ها در منطقه دارفور می‌گیرد. این اتهام‌ها همواره از سوی مقام‌های چین تکذیب می‌شود.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. روزنامه نیویورک تایمز نوشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیدند که ایران بعد از حل مشکلات فنی غنی‌سازی اورانیوم را در سطح به مراتب گسترده‌تر ادامه می‌دهد. این روزنامه به نقل از کارشناسان و منابع دیپلماتیک در وین نوشت ایران هم اکنون با استفاده از حدود 1300 سنتریفیوژ سوخت مناسب برای راکتورهای اتمی را تولید می‌کند. شماری از رسانه‌های محافظه‌کار در تهران و نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی تصمیم جمهوری اسلامی برای برقراری مذاکره با آمریکا بر سر اوضاع عراق را تقبیح کردند. روزنامه کیهان چاپ تهران که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه ای اداره می‌شود، اقدام ایران برای برقراری مذاکره با آمریکا را دست دادن با شیطان و رقصیدن با گرگ‌ها توصیف کرد.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رهبران گروه‌های فلسطینی حماس و فتح خواست به اختلافات خود و درگیری‌های مسلحانه با یکدیگر پایان دهند. به گفته خاویر سولانا، درگیری‌های اخیر میان هواداران گروه‌های رقیب در سرزمین‌های فلسطینی تلاش‌ها برای برقراری صلح خاورمیانه را مختل کرده است.